امروز جلسه سومه که درباره موضوع رستاخیز صحبت میکنیم. از نظر باورهای دینی بعد از باور به خدا، اعتقاد به خدا، هیچ چیزی به اهمیت آخرت نیست. یعنی در اندیشه دینی، در این منظومه اعتقادی، هیچ چیزی اهمیتی رو که خدا و آخرت داره در دین نداره. اصولا پیامبران برای همین دوتا نازل شد، فرستاده شده. بقیه مسائل انسان خودش یاد میگیره، فرا میگیره. البته در کتابای دینی خیلی توضیح‌های مختلف شده، ولی دو چیز هستش که اگر پیامبران نگفته بودن انسان خودش محال بود که بهش برسه. یکی شناخت خداست، اونجوری که واقعیت داره، چون هر چیزی رو ما بخوام تصور بکنیم مخلوق تصورمونه، وهم خودمونه، مخلوق ذهن خودمونه. خداوند باید خودش رو معرفی میکرد با اون صفاتش. ما در فطرتمون هست پرستش، ولی این همه در طول تاریخ منحرف شدن بنی آدم. یکی هم آخرته، چون ماورای فیزیکه، ماورای طبیعته، هنوز اتفاق نیفتاده. نمیدونیم چند هزار یا چند صد هزار سال، برای ما که روشن نیست قیامت کی میاد. از چیزی که ورای فیزیک هست برای ما که قابل شناخت نیستش که بخوایم راجع به اون اطلاع پیدا بکنیم. علت این که جلسه سومی که در مورد این مسئله صحبت میکنه، بران که همطور که عرض کردم بعد از شناخت خدا هیچ چیزی اهمیت نداره به این نسبتی که آخرت اهمیت داره. آخرت به عنوان سرنوشت بعدی ما، ما اگه 100 سالم زندگی بکنیم یه چشم هم زدنه در برابر ابدیت، در برابر بی نهایت زندگی اصلا هیچه، و اندازه یه چشم هم زدن هم نیست. بنابراین خیلی مهمه که آدم برای آینده بی نهایت خودش برنامه ریزی کنه، بشناسه چیه، چه خبره، چه کار باید بکنه. در جلسه اول عرض کردم در قرآن انسانهای بسیار برجسته ای مثل ابراهیم و فرزندانش میگه اونا خالصانه به فکر آخرت بودن. انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار. دار یعنی خانه. یه سره به فکر خانه بودن، خانه جاوید، خانه ابدیت. به خاطر همین فکر میکنم که حدود یه چهارم قرآن، 1500 آیه حداقل، درباره آینده است، آخرته. خیلی مهمه که آدم آینده ببینه چی کار باید بکنه، برنامه ریزی برای آیندهش بکنه. اهمیت توجه به آینده میشه اینو در قالب مثالی بیان کرد. یه دانه‌ای که در دل خاکه، اون فقط استعداده، یک سلسله استعدادهاییست، اطلاعاتیست که به صورت متکاسف متراکم در وجودش هست. آینده این دانه جوان شدن، از خاک سر بیرون زدن و تبدیل به یک درختی شدن و سایه داشتن و برو میوه دادن دیگه. بنابراین خیلی مهمه که اون بدونه بعدن چه شرایطی خواهد داشت. به این دلیل قرآن این مسئله رو از زوایای مختلف مطرح کرده که چرا آخرت، برخلاف تصور شما که فکر میکنید اگر ما مردیم و در قبر رفتیم و پوسیده شدیم و 100 سال 1000 سال گذشت، فرسایش طبیعت ما رو هم همراه باد و باران برد و آثارمون هم در طبیعت محو شد، چرا باز ممکنه زنده بشیم؟ این سوال چون برای همه همیشه مطرح بوده، اعزا کنا ترابن و ازامن، آیا وقتی که ما تراب شدیم، خاک شدیم، اینا لمبعوثون فی خلق جدید، واقعا ممکنه که ما در یک آفرینش تازه ای وارد بشیم؟ از زوایای مختلف قرآن این مسئله رو برای ما شرح داده که بفهمیم که چگونه هست. در جلسه اول درباره برهان باران صحبت کردیم. برهان، یعنی استدلالایی که قرآن در تشبیه به تجدید حیات طبیعت در فصل بهار کرده. بارها در قرآن گفته که خب به طبیعت نگاه بکنین، چگونه زمین سرد و افسرده زمستانی رو سبز و خرم میکنیم، یه حیات مجدده. وقتی شرایط عوض بشه استعدادش در دل خاک هست، دو مرتبه پدید میارن دیگه. این بحث جلسه اول بود که جزاشم خدمتون دادیم که استدلالایی که مرتب داره میگه شما هم همینطور، کذالک تخرجون، شما هم همینجور زنده میشین، این اون چی که تو طبیعت دارین میبینین. جلسه گذشته درباره برهان ژنتیک بود که به 17 تا آیه در این مورد اشاره کردیم که قرآن دائما از نطفه و مراحل پیدایش اون سلول اولیه که علقه و مضغه و طفل میشه مثال زده که برگردید به این تحولاتی که در ژن اولیتون به وجود آمده، در اون سلول اولیه. خدایی که بالاخره از اون صفر این مراحل رو پدید آورده، تکرارش که برای اون مشکل نیست. از خاک شما به وجود آمدین، تبدیل به نطفه و بعد مراحلی که طی شد، که جلسه گذشته این 17 آیه رو بررسی کردیم. امروز به دو تا برهان دیگه، یکی برهان نطق و بیان، فهمی جزوی که خدمتون دادم، یک برهان دیگه هم به آب و خاک و عناصر چارگانه که توی طبیعت هستن، آب و خاک و آتش و نطفه. خب به نظر نمیاد که خود حرف زدنم، نطق و بیانم دلیلی باشه برای فهمیدن قیامت. بالاخره ساده ترین سهل ترین کارا حرف زدنه دیگه. بچه وقتی متولد میشه بدون اینکه معلمی هم داشته باشه، در اثر تکرار، در اثر تمرین حرف میزنه دیگه. ولی ما چون دائما تو زندگی داریم حرف میزنیم، متوجه نمیشیم که همین حرف زدن به همین سادگی بسیار بسیار پیچیده است. یعنی اول یه اراده میکنیم که چی میخوایم بگیم، به محضی که اراده میکنیم، بایگانی مغزمون که در طول زندگیمون همه اینا دستبندی شده، این اطلاعاتی که حالا خوندیم یا شنیدیم به هر ترتیبی یا دیدیم، یک سلسله اطلاعاتیست دیگه، اینا در حافظمون طبقه بندی شده، یه حجم عظیمی از اطلاعات تو ذهنمونه. خب از اونجا میره اون اطلاعات رو بر میداره، این که به سرعت داریم حرف میزنیم، این اطلاعات رو از یه جایی داریم میاریم دیگه، نیست؟ پس اراده میکنیم حرفی بزنیم، از اون مخزن عظیم اطلاعات انتخاب میشه، از این کشوهاش کشیده میشه اون مطلب کجاست، فوری هم آماده میشه، بعد فرمان داده میشه به زبانمون، به لبمون، به تارهای صوتیمون، به ریه‌مون که با به اصطلاح هوایی که میدمه بتونه این مجموعه رو ادا بکنه دیگه. بنابراین یک سلسله فعالات بسیار گسترده و پیچیده است، ولی چون به سرعت برق داره اینا انجام میشه، ما اصلا توجه نمی کنیم که این چه پدیده شگفتیه که ما داریم حرف میزنیم، این اطلاعات رو به سرعت فراهم میکنیم. اطلاعاتی که حالا اگه 60 سالمون 70 سالمون باشه، 60 70 سال صبح تا شب این اطلاعات انباشته شده، ما به اندازه یه هفته کارهایی که داریم توی گنج و قفسمون میذاریم نمیدونیم چی رو کجا گذاشتیم، نمیتونیم به دست بیاریم، ولی همه اینا به سرعت باور نکردنی داره حاضر میشه. حالا در گذشته به این عظمت و پیچیدگی حرف زدن توجه نداشتن، در امروز به خصوص با این ابزار پیشرفته الکترونیکی که خب درست شده، آدم میفهمه که این مسئله چگونه داره انجام میشه. مگه کامپیوتر غیر از اینه؟ شما به هر حال اطلاعات عظیمی رو به شما دائما ایمیل میشه، فوروارد میکنم به شما، شما اینا رو با یه فرمان سیف ذخیرهش میکنید در هر جا که بخواین، در هر قسمت کامپیوترتون اینو سیف میکنید، میفرستید برای این بر اون بر، پرینت از روش میگیرید، فوروارد میکنید، با هر فرم، با یه کلیک ساده، با یه علامت ساده، یه حجم عظیم اطلاعات رو دارین این بر اون بر میفرستین دیگه. یعنی بشر خودش داره عملا این کار میکنه، این اطلاعات عظیم رو به سرعت فوق‌العاده‌ای داره نگرش میداره، ذخیرش میکنه. ولی مثل این که باور نمیکنیم که این کار تو طبیعت هم داره انجام میشه، خدا هم این کار رو داره انجام میده دیگه. یعنی تمام سلول‌های ما همه اینا حامل این اطلاعات هستن، اینا رو همه رو دارن حفظ میکنن. در قرآن آیه که بهش اشاره کنه همون سوره زاریاته، آیه 22 و 23 میگه فالسماء رزقكم و ما توعدون، در این آسمان هم رزق و روزی شماست، یعنی هوا و اکسیژن و نور و گرمای خورشید، و هم وعده‌ای که داده شده، یعنی قیامت، قیامت خواهد شد اون چه وعده داده شدید. فورب السماء والارض، سوگند به اون رب آسمان ها و زمین، انه لحق، این حق حقیقت داره، تحقق پیدا میکنه. حق یعنی چیزی که باطل نیست، بازیچه نیست، تحقق پیدا میکنه. مثل ما انکم تنطقون، مثل همون طوری که دارین نطق میکنین، حرف میزنین. بعضی از ترجمه های یا تفسیر های قرآن اینجوری بیان کردن که خب مثل آب خوردن برای خدا، نه که ما معمولا حرف زدن برامون ساده ترین چیزه دیگه، ما کاری که نداشت که حرفی زدیم دیگه، یعنی پیش با افتاده ترین کار به نظر میاد حرف زدن باشه، که قدیم میگفتن حرف که مالیات نداره، مشکلی نیستش. بسیار از مفسرین اینو گفتن که قیامت برای خدا خیلی ساده است، مثل آب خوردنه، مثل حرف زدنه، در حالی که چنین اصطلاحی تو فارسی است، تو زبان عربی نیست. معلوم نیست که معاصرین پیامبری همچین اصطلاحی رو میفهمیدن، ولی میخواد بگه ببینید حرف زدن شما چه مکانیزمی است. فکر کردین فقط با یه اراده همه اینها ظاهر میشه؟ از 70-80 سال عمرتون با یه اراده که میکنید تمام اطلاعاتو به روز میارید. حالا البته ما سنمون وقتی بالا میره حافظمون ضعیف میشه، آدم بعضیا که دچار این عوارض پیری هم میشن به کلی یادشون میره، آلزایمر میگیرن، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. ولی اگر حافظه آدم قوی باشه همه اینا رو داره. اتفاقا حافظه‌ای که از قدیم ما داریم خیلی قوی تره تا حافظه های جدید که ضعیف شدیم. بعضی ها حافظه هاشون خیلی قویه. تو تلویزیون یه چیزی دیدم، یه فیلمی، یعنی تو اینترنت بود، یه کسی رو با هواپیما میبرن بالا سر پاریس رو بهش نشون میدن، فقط یه بار دیده، بعد این بر میگرده، اینم آلمان بود یا انگلستان، یه سالن بزرگی مثل همینجا فیلد همچی دیواره فرسکی رو میذارن، این تمام اون چی که یه بار دیده همه رو میکشه، با تمام این ساختمان ها، یکی 20 طبقه است، یکی 15 طبقه است، یکی 14 طبقه است، بلند کوتاه است، یعنی چشمش مثل این که عکس گرفته، این کاملا تو حافظش حک شده. دیدین بعضیا به خصوص بعضی هم معلمینی قدیم هم یادمونه، بچه ها مثلا اول سال میگم همه معرفی کنین اسماتون رو، فرض کنین مثلا یه همین جمع همه اسماشون رو میگفتن، بعد دونه دونه اسمای همه رو میگفت. ببینید بعضی ها چقدر حافظه دارن با یه بار گفتن اسم شخص رو، بنابراین این توانایی رو مغز ما داره. حالا ما ازشون کار نمیکشیم، اینه یواش یواش ضعیف میشه، از خاطر میره، ولی حافظه ما مثل دوربین عکاسی همه رو میگیره، ما نمیتونیم ازش در بیاریم، اخذ بکنیم، وگرنه هست همه چی. بنابراین تمام اون چی که دیدیم، چشم ما دیده، هست توی مغزمون، تمام اون حرفایی که زدیم هست تو وجود خودمون، ما نمیتونیم حالا بکشیمش بیرون. و جهان در واقع در این مجموعه است. میگه قیامت هم همینطوره. تو میگی یه عمری من مثلا یه کارای کردم، خدا کجا میدونه، کی دید کی شنید، اصلا تو وجود خودت همه این اطلاعات، تا تو تمام سلولای وجود خودت هسته. بنابراین میگه قیامت حقه، فبرب سماع و الارض، سوگند به اون رب گرداننده که این آسمان ها و زمین رو با اون عظمت خلق کرده، این که چیزی نیست، انه لحق، قطعا تحقق پیدا میکنه. مثل همون حرف زدن خودتون، چه مکانیزمی هست، همه اینا فرمان داده میشه، لب و دهان و تارهای صوتی و ریه بیان میشه همه چی. باور ولی نمی کنیم تو جهان هم سیستمی باشه که این کار بخواد تکرار بکنه. اتفاقا مقدم این آیه، حالا تو همون سوره یه چیز ببینید، سوگندای اولش که چند بارم به مناسبت‌های مختلف اشاره کردن، میگه وزاریات زرون، سوگند به این ذره ها، ذره های رطوبتی که وقتی آفتاب به اقیانوس ها میتابه، این بخاراتی که رطوبتی که بلند میشه، اینا ذره ذره است دیگه، نیست. وزاریات زرون فالحاملات وقرن، بعد همه اینا رو باد حمل میکنه. دفعه گذشته عرض کردم میلیون ها تن آب که تمام کره زمین رو داره آبیاری میکنه، این آب، آب عظیمی که ابرها رو تشکیل میده، باد داره میبره دیگه، سوار بر پشت ابر باده. بعد میگه فلجاریات یسرن، اینا رو به آسانی داره جریان میده، هزار کیلومتر اون طرفتر میبره این آب رو، فرو میرزه. فلحاملات وقرن، این بار سنگین رو میبره. فلجاریات یسرن، به آسانی جریان میده. فالمقسمات امرن، این آبو تقسیم میکنه رو کره زمین، هر جا رو طبق یه قاعده و قانونی. میگه ببینین قیامت هم همینطوره، این ذره ذره های رطوبتی که از دل اقیانوس ها بخار میشه که دیده نمیشه. میگه شما یه عمری صبح تا شب دارین کارهای مثبت منفی میکنین، از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم صدها حرکت کردیم، حتی با یه اشاره چشم مثبت یا منفی به یکی لبخند زدیم یا خشم کردیم یا کسی رو با گوشه چشم تمسخر کردیم، چقدر ما مثبت یا منفی از صبح تا شب داریم کار میکنیم. میگه همه اینا هستش تو جهان، همه اینا تو وجود خودتون داره ثبت و ضبط میشه، ولی مثل این بخارات که بالاخره حرکت میکنن یه جایی، بعدن هزار کیلومتر طرفتر همه اینا جمع میشه به صورت باران میریزه دیگه، همش متراکم میشه. یعنی شما هم یه این سیکل مثل طبیعت رو در زندگیتون طی میکنید دیگه. میگه این یک واقعیتیست که نمیتونین انکارش بکنید. من اتفاقا امروز یه توی چیز دو تا مقاله دیدم که به این موضوع هم خیلی جالب میخوره. یک مقاله بود نیروی ادراک سلول اولیه، که چطور سلول های ما یا همه موجودات ادراک دارن. این یک کشفیست که 1996 توسط این نفر به نام کلیف باکستر این انجام شده، کتابی هم به نام ارتباطات بیولوژیکی و قابلیت های آن، یه نوشته، خب دیگه یه رشته ایست از علوم. این جالبه که تجربه رو اینطوری آغاز کرده، کشف اصلا اینجوری آغاز شده. تو آزمایشگاهی که بوده یه گلدون گل وجود داشته، پژمرده بوده، این تصمیم میگیره بهش آب بده، ولی میخواست ببینه که این چه مقداری طول میکشه که این آبی که حالا تو این گلدون قرار داده این حالا یواش یواش جذب بشه توسط این آوندا بیاد توی برگ. دو سه تا از این دستگاه های به اصطلاح گیرنده بهش وصل میکنه، از این الکترودهایی که این ارتعاشاتی که حالا تو برگ به وجود میاد. در این آزمایشگاه متوجه میشه که به محض که این آب ریخته، این برگ این حرکات رو نشون میده، در حالی که هنوز آب نرفته بالا، هنوز آب جذب نشده، هنوز آب تو گلدونه. بعد به این نتیجه میرسه که ممکنه این حتی احساس این رو که حالا آب آمده، یا احساس کسی رو که با خوشایندی میخواد آب بده، برگشته آزمایش کرده، برگیش رو گرفته سوزونده که مثلا ببینه چه حالتی. یه مرتبه ارتعاشاتی که نوشته بود، اون مدادی که این دستگاه به اصطلاح گیرنده رو داره ارتعاشات رو ثبت میکنه، اون اصلا افتاده. صدها آزمایش کرده روی چیزهای مختلف که کاملا نشون میده برخلاف تصور ما اینا یک ارتباطی در واقع با هم دارن. من بعضی از نکاتش رو خدمتتون عرض میکنم. اینو هم روی مثلا گیاهان انجام داده، روی میوه ها، سبزیجات، حتی تخم مرغ، ماست، سلولای خونی، بافت‌های پوستی، همه اینا میگه که احساسات بیرون رو، ذهن ما رو میخونن، حتی ذهن ما رو. میگه من بعضی چیزاشو اینن ترجمه کردم میخونم، میگه گیاهان قادرند علائمی از ارتباطات ذهنی انسان را از فواصل دور دریافت کنند، حتی تا 20 کیلومتر. این مقاله علمیه، میگه تا 20 کیلومتر گیاهان ذهن ما رو در واقع وقتی به فکر آب دادن به آنها میفتیم علائم شادی نشان میدن. یعنی در همه را آزمایش کردن با این به سالا دستگاهی که گذاشتن که چطور یه فکری رو که به دنیای اونا ارتباط داره میخونن. میگه تمام حتی جانوران تکسلولی. نتیجه که میگیره، میگه علائم نیرویی حیاتی وجود دارد که تمامی مخلوقات را به هم وصل میکند، مثل اینکه یه حیاتی، حالا اسمش حالا روح میخوان بذارین هرچی هست، که همه با هم ارتباط دارن. حالا ما میگیم کی فهمید، کی دید، کی شنید، جهان همه از هم مطلع هستن. حتی جالبه که آزمایش هایی در مورد بعضی از گیاهان میکنه که ببینه اینا احساس درد و اینا رو میکنن، آزمایش هایی که برگاشو میگیرن تیکه تیکه میکنن یا میسوزونن. جالبه که نشون میده که بعد از یه حرکت تون به یه خط مستقیم این ارتعاشات میرسه. این اسمش گذاشته حالت بیهوشی، یعنی گیاه دیگه درک نمیکنه، دیگه نمیفهمه، به یه حالت ریلکسی قرار میگیره. من همیشه خودم فکر میکردم که این عالم تنازع و بقا که حیوانات هم دیگه رو پاره میکنن میدرن، واقعا چه رنجی حیوانات میبرن، ولی ممکنه که واقعا یه همچین حالتی باشه که به محضی که در اون مرحله قرار میگیرن، این مثلا لطف خداست که به یه حالت دیگه بی تفاوتی میرسه، درک نمیکنه اون رو. حالا صدها آزمایش کرده روی انواع سبزیجات و یه چیزی وقتی سرخ میشه میپزن، نمیدونم تأثیرش روی گیاهایی که مجاور هست، روی خود اون. بعد نتیجه که میگیره، میگه تصاویر ذهنی ما را همه کائنات دریافت میکنن. میگه زبان مهم نیست که شما به چی میگین، اون چی که تو ذهنتون تو فکر هست یه انرژیه، اون انرژی رو وقتی شما یه فکر بد یا خوب میکنید، این میخونن چیزای دیگه، تمام کائنات. میگه امکان دریافت شهادت گیاهان در مورد یک قتل، حتی مشاجره و خشونت خانوادگی وجود داره. میگه ممکنه در آینده قتلی انجام میشه، از گیاه گلدون گلی که تو اتاقه بفهمن که چه گذشته. گیاهان به راستی قادرند هر گونه حسی را که در حاله تابان انسان‌ها به هنگام نزدیک شدنشان به خود جلب می‌کنند بفهمند. یعنی هر حالتی ما داشتیم، اینو این چند تا کتاب معرفی کرده که این آزمایش‌ها رو نشون میده که بر حسب اینکه ما چگونه فکر بکنیم این را رو اینا رو می‌دونن. یک کتابی هم چند سال پیش تو اینجا مطرح شد راجع به آب، یادتون هست که اونو مثل این که اشاره کردم که کریستالای آب در واقع خود آب هم تأثیر، حرف قشنگ بزنین کریستالاش وقت یخ میزنیم یه شکلهای خیلی منظمه، از جاهای بد باشه یا کلماتی که معنای بد داره، یعنی آب هم کاملا احساسات ما رو دریافت میکنه. یه نکته دیگه هم بد نیست اینم بدونید، یه مقاله اینم امروز دیدمش، عنوانش هست The DNA Phantom Effect. فانتوم میدونی شبه دیگه، هواپیماسش فانتوم گذاشتن چون مثل شبهه، مثل روحه. میگه DNA آدم یه روح داره، تأثیراتی میذاره. یه ویدیو کلیک بود در واقع، کاملا نشون میده آزمایشش اینه، یه محفظه ای رو خالی میکنن از هوا، کاملا خلع، فوتون های نور که این تو میان، اول یه دی ان ای میذارن، فوتون های نور درست به شکل این مارپیچ چیز در میان، خودشونو منظم میکنن درست این شکل مارپیچی فوتون های نور. بعد این دی ان ای آدم رو برمیدارن، برداشتن، اینا در همون حالت میمونن. میگه مثل این که این روحی چیزی وجود داره، یه نیرویی هست که با اینکه این دی ان ای رو برداشتن ولی تأثیر رو روی این فوتون‌های نور گذاشتن. این خیلی چیز شگفت‌آوریه. بذاری من این دو سه خطش رو اینن جملش رو براتون میخونم. بله، میگه the clip describes an experiment in which photons were monitored in a vacuum without DNA present and with DNA present. یعنی در دو حالت، موقعی که این فضای وکیوم DNA توش هست و موقعی که نیست. میگه when DNA was present the photons aligned themselves along the same pattern of the DNA molecules. مثلا درست مثل همون پترن فرمی که این مولکول ها وجود دارن خودشو گرفته. When the DNA was removed from the vacuum the photons remained in alignment with the pattern of the DNA molecules that had been removed. وقتی هم که مثلا حرکت میکنن میان بیرون همچنان در اون فرم هستن. This is what is known as the DNA phantom effect. عنوانش هم در واقع مثل این شبح و روح DNA. عجیبه که DNA که جزئی ترین به اصطلاح این عنصر وجودی ماست، خود اون مثل این که یه فضایی مثل روح مانند داره که حتی این فوتون های نور رو در شکل خودش قرار میده. خب همه اینا پیچیدگی جریان وجود رو و حیات رو نشون میده که ما غافل هستیم. میگه همین حرف زدن شما، نطق شما خودش مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات رو در آخرت داره نشون میده. عیناً همینه، با یه اراده‌ای همه چی عرضه میشه، همه چی اطلاعات رو میشه. حالا ما داریم به صورت حرف زدن اینو به ذهن دیگری منتقل میکنیم، ولی حالا به شکل خاص خودش در آخرت نظر خدا مشکلی نیست. اما مطلب بعدی برهان عناصر چهارگانه، آب، خاک، آتش و نطفه. یه جدولی آخر این جزء خدمتتون هستش، میتونین ملاحظه بفرمایید. قرآن هم اگه دارین یه قرآنتون رو باز بکنید، سوره واقعه که سوره 56مه، آیات 57 به بعدش رو میتونید بیارین. اگه راحت تر این از قرآن بخونید، اگر نه همین جدول رو میتونید ملاحظه بکنید. لازم نیست آدم حتما درس خونده باشه، سواد داشته باشه. هر آدمی تو روستام زندگی بکنه با این عناصر سر و کار داره. با آب، همه آدم ها با آب سر و کار داره، همه با آتش سر و کار دارن دیگه، نیست؟ با خاک هم سر و کار دارن همه. نطفه هم بالاخره هم خودش از نطفه به وجود آمده یا بچه دار شده دیگه، یعنی استثنا نداره. همه این چهار تا عنصر رو میشناسن. در این مجموعه آیات یه چهار تا پشت سر هم چهار تا سوال از ما میکنه. چهار تا سوال، میگه فکر کنید در این چهار تا سوال در رابطه با قیامته. اول میگه نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، تو همین نمودار بالا، ما شما رو خلق کردیم، خود ما خلق کردیم، چرا تصدیق نمی کنید بازگشتید؟ ما کسی دیگه شما رو خلق کرده که میگین که چطور میکنه؟ خود ما ساختیم شما رو. یه کسی که یه اتومبیل میسازه، خب دو مرتبه میتونه بسازه دیگه، چرا تردید دارید؟ حالا چهار تا سوال میکنه. اولی میگه افرائیتم ما تمنون، آیا به اون نطفهی که در ارتباط زناشویی قرار میدین فکر کردید؟ یعنی به نطفهی که درست میکنید فکر کردید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما اینو خلقش میکنید یا ما در حال خلقتیم؟ این که یه نطفهی بود، تازه خود اون چطور این همه استعداد اطلاعات در درون نطفه بود؟ بعدم خب تو رحم به حالتهای مختلفی که طی میکنه، علقه، مزغه، نمیدونم کی گوشت، پوست، استخوان پیدا میکنه، کی چشم پیدا میکنه، کی گوشت، شما که اطلاعات نداشت، شما که کاری نکردین. نحنو قدرنا بینکم الموت، همین بالاخره دنبالش مرگم هست. ما از عدم به وجود آمدیم، یه سیکل داره طی میکنه، مقدر کردیم، یه قدر و اندازه داره. و ما نحن به مسبوقین الا ان نبدل امثالکم، کسی هم نمیتونه از ما جلو بزنه، مانع از این بشه که شما رو برای عبد نگه داریم کسی دیگه جاتون نیاد. ما داریم میبریم و میاریم دیگه، کسی نمیتونه جلو بزنه از ما، مانع قانون بشه. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، ما شما رو مجددن انشاء میکنیم. انشاء یعنی پدید آمدن در شرایطی که علم ندارید، نمیدونید. یعنی اول یه انشایی نوشتیم شما رو آفریدیم، یه انشای دیگه هم خواهد بود. انشا یعنی پیدایش، هم تو که ما انشا می نویسیم تو مدرسه، یعنی خودمون داریم ابداع می کنیم دیگه. خدا یه انشای دیگه ای خواهد نوشت شما رو در یه عالمی که علم ندارید بهش. فی ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى، شما این انشای اولی رو که شناختین، یعنی پیدایش اولی رو، طبیعت و پیدایش خودتون و بچه‌هاتون رو، فلولا تذکرون، چرا متذکر نمیشین؟ چرا بیدار نمیشین؟ شما که اینو فهمیدین، خب چرا به مشابه این، به تکرار این انکار میکنید این رو؟ این سوال اول از نطفه که جلسه پیشم خب بحث ژنتیک بود، به تفصیل اینو بررسی کردیم. سوال دوم میره در خاک یا عالم گیاهان. سوال بعدی میکنه، افرعیتم ما تحرسون، آیا با اون چه که میکارین دقت کردید؟ افرعیتم یعنی دیدید، به این مسئله رؤیت جدی داشتید؟ انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما اون چیزی رو که قلم زدید یا تخمشو پاشیدید این رو بالا آوردین؟ نشه زر یعنی بالا آوردن و سبز و خورم کردن و تبدیل به یه نهالی کردن. شما یه تخمی رو پاشیدی یا یه قلمه‌ای رو تو خاک کردی رفتین پی کارتون. قوانینی که دستن در کار بودن، مواد عالی که در دل خاکه، قوانینی که در آب هست، در خورشید هست، در امواجی که از آسمون میاد، در ساختار خود این گیاه که چطور آبو بکشه بالا با اون آب انداش، چطور فعل و انفعالات شیمیایی بکنه، چطور اکسیژن رو از هوا بگیره، کربن رو بگیره، این جریان فتوسنتز که همه آشنا هستین باش. میگه اینا رو شما که این کار رو نکردین، شما فقط تخمی پاشیدید رفتید، مثل قبلی نطفه ای بوده و تمام شده، کاری دیگه شما نداشتین، فقط یه ارتباطی بوده و تمام شد، بقیه شما این کار کردیم. حالا به اون ذره ها، نطفه های خاک و گیاهان نگاه بکنید. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما بودید اینو پدید آوردید یا ما بودیم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اگه مشیت ما غیر از این بود که یه نظامی حساب و کتابی بود که همه جا سبز میشد، میدیدید که نه، یه روز میشه یه روز نمیشه، خشک میشد زرد میشد از بین میرفت، شما میگفتین ضرر کردیم محروم شدیم. ما چون این قوانینی تو دنیا هست حالا استفاده میکنیم، تخمی میپاشیم، درختی میکاریم، حساب میکنیم که خب از بر و سایش و یا میبش استفاده میکنیم، این قوانین ما گذاشتیم. این قوانین نبود که اصلا شما نمیتونستین حساب بکنین روی این، کاری اصلا بکنین. پس مثال دوم میره در خاک. خاک به عنوان این که مخزن و معدن گیاهانه، تمام استعدادهای گیاهی در دلش هست. سوم میره تو آب. حالا افرعیتم الماء الذی تشربون، آیا به اون آبی که می نوشید توجه کردید هیچ وقت؟ ببین این چهار تا سوال افرعیتمه، آیا دیدید، آیا دقت کردید؟ اولیش نطفه بود، افرعیتم ما تمنون، دومیش گیاهانه یعنی خاک، افرعیتم ما تحرسون، سومی افرعیتم الماء الذی تشربون، این آبی که می نوشید بهش فکر کردید؟ انتم انزلتموه من المزن، آیا شما این رو از این ابر نازل کردید؟ ام نحن المنزلون، یا ماییم که نازلش میکنیم، دائما داریم این کارو میکنیم. لو نشاء، اگه مشیت ما، مشیت این قوانین و نظامات ما، همه اینا هی مشیت ها رو داره میگه، مشیت ها این قوانین است که خدا گذاشته. لو نشاء جعلناه اجاجن، اگه مشیت ما غیر از این بود که شما آب گوارا و آب شیرین داری میخورین غیر از این بود، این تلخ میتونست باشه، شور میتونست باشه. فلولا تشکرون، چرا شکرشو به جا نمیارید؟ این آب مگه از کجا میاد؟ غیر از اینه که این آب از دریاها داره میاد، از اقیانوسا میاد. آب دریاها رو مگه میتونیم یه لیوانشو بخوریم؟ آدم چقدر بخوره میمیره دیگه از املاحی که داره، اصلا قابل خوردن نیست برای بشر. چطور شده که این آبی که از اونجا اومده همراه خودش این طعم تلخش و شورش و اینا رو با خودش نیاورده؟ همیشه در طول تاریخ آب رودخانه ها و چشمه ها و قنات ها شیرین بوده، آب دریا هم همیشه تلخ و شور و غیر قابل خوردن. این دوتا هم میلیون ها ساله که تو هم داره میره. چرا نه آب دریا ها شیرین شده نه آب رودخانه ها تلخه؟ این دو سیستمی است که تو کره زمین هستش که شاید 7-8-10 تا آیه قرآن هی ما رو حواس ما رو به این متوجه میکنه که چرا به این فکر نمیکنید. مرج البحرین یلتقیان، خدا این دوتا آب رو دائما داره تو هم دیگه میبره. آبای شیرین از آب تلخ داره به وجود میاد، آبای شیرین هم، ولی هیچ کدوم به هم ماهیتشون عوض نمیکنن. مرج البحرین یلتقیان، میگه در هر دو تا شما کشتی رانی میکنید، از هر دو صید میکنید، ماهی میگیرید، هم تو آبای شیرین ماهیه، هم تو دریا ماهیه، مرجان و مروارید ازش چیز میکنید. میگه خب چرا به این فکر نکردید؟ چرا این آب، میگه اگه این آب زقوم بود، تلخ بود، شما اصلا آب میخوردید؟ همه دچار گرفتاری های برحال کم آبی و این مسائلی که امروز این همه تبلیغ میکنن آب بخوریم، حالا در نظر میگه یه آب تلخ مثل زهر مار آدم مجبور رو در روز بخوره، اصلا بشر میمرد. اصلا میگه چه نظاماتی دستن در کار بوده که این آب رو ما برای شما پدید آوردیم. حالا آیات دیگه قرآن فراوان تو این زمینه، یعنی مسئله آب رو اگه در قرآن پیگیری بکنید، شاید 7-8-10 تا آیه است که به این شور و شیرین بودن آبها اشاره کرده، به این دو سیستمی که گردش آب تو کره زمین داره. بعضی جاها راجع به عرض کنم که آبای زیرزمینی اشاره میکنه، میگه که فاسکنناه فی الارض، ما به این آب در زیر زمین مسکن دادیم. ببینید اگه این جنس زمین به گونه ای بود که آب نفوذ میکرد، میرفت اصلا تا اون پایین ها بخار میشد دیگه. اگر تو زمین نمیرفت، میموند مثل آب راکت، آب گندیده میشد. ولی آب میره پایین 10 متر 20 متر 30 متر، میره تو سفره های زیرزمینی سالم، یه یخچال طبیعی دیگه، بیرون آفتاب میخوره آلوده میشه. 2 روز آب باشه بیرون تو حوض خونه میریم میگنده دیگه، ولی آب میره قشنگ میمونه اونجا، 10 ها سال هم اونجا میمونه. قاره علی سعد که همه رفتین دیدین، یه نمونه شدن وقتی میره یه جایی که امکان پیدا شده ببینه چقدر آب زلالیست. زیر همه جا از این خبرها هستش، ولی دسترسی ما نداریم بریم ببینیم دیگه، همه جای دنیا هست. میگه که ما انتم لهو به خازنین، شما که این آب خزینه نکردید، خزینه یعنی گنجینه، شما نبردین. یه جا میگه آب رو خدا سوق داده ینابی افل ارض، ینابی یعنی منابع، آب رو برده تو منابع زیرزمینی. این آبی که داره فصل زمستان برفی که میاد خورده خورده آب میشه، میره زیر زمین برای شما میمونه، در طول 4-5 ماه تابستون خورده خورده از چشمه ها از قنات ها میاد بیرون. وگه نه یه مرتبه سیل میامد و تابستون ما دیگه آب نداشتیم. ما که اینا رو منبع نکردیم، ذخیره نکردیم. میگه تو طبیعت براتون نگه داشتم، در طول مدت حالا ازش استفاده کنین. راجع به آب‌های سطحی فراوان هست، آب‌های زیرزمینی فراوان هست. عمق این سفره‌های زیرزمینی رو میگه، میگه اگر این آب پایین‌تر میرفت، قورن قورنی خیلی پایین میرفت، فمن یأتیکم بماء معین، کی می‌خواد حالا برای شما آب بیاره؟ یعنی اگه به جای 20 متر 30 متر 50 متر آب میرفت به 2000-3000 متر، حالا در زمان ما برای نفت انقدر میکنن، امکان نداشت کسی بتونه چابکنه آب بیاره بالا. بنابراین حالا آیات دیگه هم تو قرآن تو این زمینه است، نمیخوام واردش بشم. در حال تو اینجا میگه چرا به آب توجه نمیکنه؟ یه لیوان آب آدم میخوره، میگه شما همینجوری فکر کنی خب خیلی طبیعیه دیگه، حقمون بوده و اتفاقا این آب دستمون هست. نه، همه اینا هزاران عمل انجام شده دستتون به این رسیده. چهارمیش میره راجب آتش. پس اولی نطفه است، دومی خاکه که عامل مثل گنجینه گیاهانه، سومی آب بود عامل حیات، چهارمی هم آتش. افرایتم النار التی تورون، آیا اون آتشی که روشن میکنید بهش توجه کردید؟ انتم انشأتم شجرتها، شما این شجرش رو انشاء کردید. این مجموعه انشاء میاره، یعنی پیدایش از عدم، ابتکار. شما این درخت رو پدید آوردید، ام نحن المنشئون، یا ما انشاء کننده ایم، یا ما پدید آورنده ایم. نحن جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین، ما این رو وسیله تذکر شما و یه بهره‌مندی برای نیازمندان قرار دادیم. یعنی انرژی دیگه، غذاشون رو گرم بکنن، خودشون گرم بشن. ببینید اینم خیلی ساده به نظر ما میاد. شما یه اگر خونه خب از همین فایر پلیس چیز داشته باشین، فایر پلیس دین چومینه داشته باشین، خب ما یه تیکه چوب میذاریم و میسوزه و در دقیقه نیم ساعت، ولی توجه نداریم که این تنه درخت که حالا گذاشتیم داره میسوزه، این در طول حالا مثلا درخت 30 ساله 40 ساله هرچی که بوده، این محصول 30-40 سال صبح تا شب نور خورشید رو گرفتن، کربنش رو گرفتن و جذب کردن در این عمل به سرکاری که گیاهان انجام میدن با خورشید، یعنی دستاورد زندگی درخت در طول حالا هر چقدر سالی که عمر کرده، این داره به شما گرمی، گرمه کجا میده که الان داره این داره میده. میگه شما اینو درست کردید که این انرژی که تو طبیعت هست، کربن رو داره در واقع میگیره از فضا، از خورشید انرژی خورشیدی رو داره میگیره، یه منبع انرژی برای شما، تنها باتریه به اصطلاح، برق که نیستش، اینم یه انرژی برای شما به صورت متکاسف جمع کرده. میگه چرا به اینا توجه نمی کنید که چه قوانینی دستن در کار هم بوده تا به سادگی در خدمت شما. حالا اینجا مثال چوب رو زده، ولی ما الان مگه این نفت و بنزین و گاز اینا مصرف میکنیم، مگه اونا چی هستش؟ مگه غیر از این نفت، اینا چندین نمیدونم میلیارد سال پیش این موجوداتی که بودن، موجودات ادوار میلیاردها سال پیش، اینا در اثر قوانین خاص فیزیکی و شیمیایی تبدیل به نفت شده، حالا ما چاه میکنیم به دست میاریم، یا زغال سنگ، همه اینا مال عمر کل انسان. اگر انسان اول بگیریم ما 1,000,000 سال هم نیست، 1,000,000 سال هم نیست که به وجود آمده نو انسان، از اون انسانهای تازه اولیه که میمون بودن حالا هرچی بودن، ولی اینجا چند میلیارد ساله که کره زمین هست، تمام اینا ذخیره شده، ما حالا داریم ازش استفاده میکنیم. خب پس این 4 تا سوال میکنه، آب و آتش و در واقع نطفه و خاک، و هم سوالاش اینه افرایتم، دیدید، و هم مشیت خدا هم به اصطلاح طرح سوال میکنه و هم توضیح میده عظمت اینها رو. میگه خب حالا اینها رو شناختین، فسبح بسم ربک العظیم، بله فسبح بسم ربک العظیم، پس آثار اون رب عظیم خودتو تسبیح کن. تسبیح یعنی بی عیب و نقص شمردن، یعنی ببین عیب و ایرادی میتونی ببینی، یه طرحی دیگه داری که به جای آب بهتر بود اینطوری باشه، یا به جای قوانینی که تو خاک، تو درخت، تو نطفه، تو آتشه. ببین چقدر همه چی حساب شده پرفکت و در خدمت رشد و کمال انسانه. حالا این 4 تا مثال هم اینطور که عرض کردم احتیاجی به سواد و دانش نداره، هر کسی میتونه دور و بر خودش ببینه دیگه، عناصر ساده طبیعت هم. یه سوال دیگه میکنه، حالا چشم ما رو، نگاهمونو میبره بالا، فلا اقسم به مواقع نجوم، من به مواقع نجوم سوگن نمیخورم، و انه لقسمون، این یه قسمیه، لو تعلمون عظیم، اگر علم داشتید میفهمیدید چقدر بزرگه. مواقع وقوع یعنی فروپاشی. ستارگان وقتی که میمیرن همه اینا یه عمری دارن دیگه، حالا فرض کنید از 8 میلیارد تا 12 میلیارد خورشیدا بر حسب جرمشون عمر کنن دیگه. وقتی که انرژی درونی یه خورشید تمام میشه، یعنی این فعل و افعال تبدیل هیدروژن به هلیوم، سوختش وقتی تمام میشه، ستاره شروع میشه به منقبض شدن دیگه، تمام میشه، جمع میشه، یعنی نیروی جاذبه غلبه میکنه، چون دیگه نیروی دافعه که نیست. ستاره ها الان تحت تاثیر دو نیرو هن، یه نیروی هسته‌ای درونه که در اثر فعل و افعالات هسته‌ای تو 12 میلیون درجه سانتیگراد میخواد منفجر بشه، جاذبه میخواد جمعش بکنه، به یه حالت تعادلی رسیدن. ولی وقتی سوخت تمام میشه، ستاره میخواد مارچاله بشه، جمع بشه دیگه. وقتی میخواد جمع بشه، پوستش مقاومت میکنه، پف میکنه، که این داستانا رو خودتون بهتر میدونید دیگه، این چیزا رو به وجود میاره، سوپرنوا رو، یک عظمتی میشه، چند هزار برابر اون ستاره حجمش بزرگ خواهد شد. و بعد حالا بر حسب عرض کردم جرم ستاره ها سرنوشت مختلفی پیدا میکنن. میگه به این مسئله من کاری ندارم، فلا اقسمو به مواقع نجوم، به اون قسم نمیخورم. قسم یعنی توجه دادن ما. چرا با 1400 سال پیش علمشو نداشتن؟ میگه اگه علم داشتید میفهمیدید چه عظمت های اون بالاها هست، تحولاتی که در عالم کهکشان ها داره اتفاق میفته چقدر عظیمه. شما نمیدونید فعلا، اگه میدونستید میفهمید چه عظمه. بنابراین یه مثالی، چهار تا مثال از این عالم دوربرمون آب و خاک آتش داره میزنه جلو پامونو، پیش پا افتاده، بعدم نگاه رو متوجه عظمت‌های جهان کیان میکنه، دنبالش میگه. پس بدونید این حقایق، خدایی که این نظم رو در عالم ذره و کلان ایجاد کرده، هم کهکشان و هم عالم ذره، برای او کار خیلی ساده است که دو مرتبه شما رو زنده بکنه و همه اطلاعاتی که در لحظات زندگیتون داشتید در وجود خودتون جلوتون بذاره و مطابقه. نه که خدا بخواد مثل دادگاه و مثلا رسیدگی به جرائم به کسی رو جریمه کنه، عذاب بکنه یا ثواب بده. هر کسی نتیجه کار خودش رو میبره، همینطور که هر درختی هر جوری زندگی کرده باشه، آب ریشاش گرفته باشه، گسترده تر میشه، از فضای خورشید بیشتر استفاده میکنه. یعنی در واقع هر کسی اونچه که کشته میتونه درو بکنه، نتیجه عمل خودش رو میگیره. خب انشالله که خداوند چشم ما رو به این حقایق باز بکنه و از درخت وجودمون در این مدت عمرمون بتونیم استفاده بکنیم.